أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
الطائفة السابعة رو دیروز توضیح عرض کردیم، بخوانیم تطبیق بکنیم. الطائفة السابعة ما دل على ذم من يطرح ما يسمعه من حديث به مجرد عدم قبول تبعه له. آن گروه از روایاتی که دلالت میکنن بر ذم و نکوهش کسی که طرح میکنه، کنار میگذارد، نمیپذیرد ما يسمعه من حدیث، اون حدیثی را که میشنود. چرا؟ به مجرد عدم قبول تبعه له، به صرف این که طبعش او را نمیپذیرد. ای کاش ماها این مطالب جدی میگرفتیم. من دیروز هم تو روزهاشو خوندم، حواشیشو رفتم، امروز که نمیخوام باز حاشیه برم، اما بالاخره تا یه روایتی احساس کردیم که ما سلام علیکم نمیفهمیم، سری نگیم بی خوده. من نمیفهمم، لعل یه نکتهی باشد، یه چیزی باشد، یه مطلبی باشد، یا حالا سراخر این که یه قرینهی توش بوده اون افتاده، من اون قرینه رو نمیبینم، بذارم که آه این بی خوده این حدیث. نه، حالا من اون قرینه نیست، متوجه نمیشم معناشو. لعل اگر اهلش باشد و توضیح بده ببینیم که مطلب خیلی خوبی هم هست. بذار اهل بیت فرمودن اگر مطلبی از ما به شما رسید نمیفهمیدید، علمشو به اهلش واگذار بکنید. این نگید که آقا این بی خوده، این روایت که فایده نداره، این که دیگه ما نمیفهمیم، علمشو به اهلش واگذار میکنید، اینو متوجه نمیشید. یعنی این زودی روایت متهم نکنیم، اول خودمون رو متهم کنیم آقا شاید من نمیفهمم. لذا این جهت هم مهمه که بزرگان ما، دیگه میگم دیروزشون روزهاشو خوندیم، دیگه نمیخوام تکرار کنیم، بزرگان ما این دقت‌ها رو داشتن. مرحوم آیت الله انصاری شیرازی که ما خدمتشون اسفار می‌خوندیم چند سالی رحمت الله علیه، ایشون نقل می‌فرمودن از استادشون علامه طباطبایی، می‌فرمودن علامه طباطبایی یه بحث بحار الانوار داشتن، یک دور احادیث بحار الانوار رو می‌خوندن و توضیح می‌دادن. خب خیلی زمان طولانی می‌گرفت، با یه همتی، با یک عرصم که شکیبایی و پشتکار اینها رو پی می‌گرفتن. بعد تقدیم میگفت ایشان هر حدیثی که میرسیدیم ولو اینکه به نحو دلالی خیلی خیلی مشکل بود که بشود معنای مناسب براش پیدا کرد، ایشون تلاش میگرد، تلاش علامه طباطبایی، یا تلاش منشوان، تلاش علامه طباطبایی، علامه طباطبایی تلاش میکرد تا یه محملی پیدا بکند برای اینکه معنای مناسبی از طور وقت استفاده بشه. باشه که حالا با یا معنای مناسب که میگم یعنی با اون ادله قطعیه ما ناسازگار نباشد. مثلا فلان اگر تمام تلاشهاش هم ایشون میکرد نمیشد، که نمیشد، که محملی نمیشد براش درست کرد، این روایت قابل حمل نبود. سر آخر میگفت بله پس ما این روایت رو نمیفهمیم. نمیگفت روایت غلطه، روایت نیستی خوده، میگفت ما نمیفهمیم. بله رفقا، من هم میدانم ممکنه بخشی از این روایات، نه ممکنه، حتی واقعا شده، بخشی جعلی باشه، اما صرف این که ما چون نمیفهمیم بگیم جعلیه اینطور نیست. حتی من میخوام بالاتر به شما بگم، شما اونجایی که یقین دارید راوی این روایت انسان دروغگویه، انسان دروغگویه، انسان فاسقه، فاسقه دیگه، بالاتر از این فاسق، حتی فاسق هم آیا ممکن نیست در یک موردی راست بگه؟ چرا؟ گاهی اوقات میشه در این مورد خاص انگیزه برای دروغ گفتن نداشته، یا نه دو تا سه تا مطلب راستی رو گفته تا حرفای دروغش هم افراد بپذیرن و از قضا این از همون حرفای راستش باشه. لذا میخوام بگم حتی اگر سند هم ضعیف بود بر اساس بفرمایید که اون ضوابطی که ما داریم، بله بر اساسش فتوا نمیتونیم بدیم، فتوا نمیتونیم بدیم، اما اینکه بگیم قطعا و یقینا دروغه، اینا رو باید این موقع توقف کرد. میگم باز تاکید میکنم که مقام متفاوت است. یه وقتا شما خواهد فتوا بدید، خیلی خوب، در فتوا تخخیری میکنید، به لحاظ سندی، به لحاظ دلالی بررسی های انجام میدید، به این راحتی زیر بار بگید. اما هر منظر مبارکتون یه خواهد فتوا نمیخواید بدید، فقط میخواید یه روایت رو دیده باشید، بررسی کرده باشید، اگر میبینید به لحاظ سندی یا دلالی قابل پذیرش نیست، بگید به هر حال ما نمیتونیم از این روایت استفاده کنیم، تکلیفش چیه ما نمیدونیم، هیچی، رد چیم ازش. این خیلی محترمانه تر و مؤدبانه تر هستش. خب ما دل علی ذم من یطرح، ما دل روزهاشو میگم دیروز خوانده بودیم دیگه، حالا امروز هم تتمه شما زمینه کنید به روزهای دیروز. ما دل علی ذم من یطرح ما یسمعه من حدیث، کسی که نکوهش کسی که طرح میکنه و کنار میگذارد اون حدیثی که میشنود، به مجرد عدم قبول طبع حیله، به صرف این که طبعش او رو بر نمیداره و میگه آقا دید مردم میگن آقا این با عقل من جور در نمیاد، نمیشه، نه این با عقل جور در نمیاد. حالا جالب که نمیگه با عقل منم، اصلا میگه با عقل جور در نمیاد، یعنی خودش رو عقل کل میداند و حیث این که خودش نمیتونه بفهمه میگه اصلا این با عقل جور در نمیاد، یعنی خلاف ضرورت عقل انگاری. مثلا حالا عقل هم منظورش چیه؟ همون سلیقه خودش، تجربیات و علم ناقص خودش رو اسم میذاره عقل. من قبیل قوله علیه السلام، قول امام علیه السلام فرمودند که و اسوأهم عندي حالا، کسی که حال او از همه بدتره در نزد من، و امقتهم یعنی منفورترینشان، یعنی دشمنترینشان، ها مقت و مقیت و ممقوت و اینجور تعبیر داریم دیگه، برای دشمنی، برای دشمنی، نفرت، اینجور معانی دارد. و امقتهم، دشمنترینشان، منفورترینشان، چه کسی است؟ الذي يسمع الحديث ينسب الينا، حدیثی را میشنود که این حدیث منسوب به ماست، و یروا عنا، از ما روایت میشود، فلم يقبله، اما قبول نمیکنه. اشمعز من و جحده، از این روایت مشمعز میشه و انکار میکند آن را، جحده، انکار میکند آن را. و کفر من دان به، دان از همون دین میادش، دان بهی یعنی دان به دینن، مثلا دان بالاسلام یعنی دین اسلام رو پذیرفت، دان بالیهودیه یعنی یهودیت رو پذیرفت، دان بالنصرانیه نصرانیت رو پذیرفت، یعنی متدین به این شد. حالا دان بهی یعنی کسی که این روایت رو پذیرفته، و کفر من دان به، کسی که این روایت رو پذیرفته رو این رو تکفیر میکنه، میگه تو که این همچین روایت پذیرفتی کافری. و هو لا یدری لعل الحدیث من عندنا خرج، اون نمیدونه شاید واقعا این حدیث از جانب ما آمده باشه و صادر شده باشه، و الینا اسند، و به ما نسبت داده بشه، به ما برگرده. خب حالا این روایت چجور بهش استدلال کنیم؟ استدلال این باشد که اذ قد یقال لولا حجیت الخبر لما استحق الطارح هذا الذم، اگر حجیت خبر نبود، اگر خبر حجت نبود، طارح و طرح کننده و کسی که روایات رو کنار میذارد مستحق یه همچین ذم و نکوهشی نبود، مستحق یه همچین ذم و نکوهشی نبود، اینقدر لازم نبود او رو تو سرش بزنن. این نشون میده خبر پس حجته و او خبر قبول کنه، چرا قبول نکرده؟ پاسخ ول جواب همون است که دیروز عرض کردیم، این ذم و نکوهش به خاطر این نیست که خبر رو نپذیرفته، به خاطر این است که صرفا به خاطر این که با طبع و سلیقه او جور در نیامده خبر رو کنار زده، سرعت گرفته، تسرع، شتاب زدگی به خرج شده، شتاب زده بوده در کنار گذاشتن روایت، سلیقه و ذوق خودش رو ملاک و ضابطه پذیرش و عدم پذیرش خبر گرفته، و بعد کسی که این رو پذیرفته او رو تکفیر کرده. تو حق نداری این کار رو بکنی، او رو تکفیر بشه، جهت این تکفیر بکنی، حق نداری. دقت بفرمایید، بفرمایید که ول جواب انه استحقه على الاعتماد على الذوق والرأي في طرح الروايه بدون تتبع و اعمال للموازين، این مستحق چنین ذمی است. چرا؟ به خاطری که تکیه کرده است بر ذوق و رأی شخصی در کنار گذاشتن روایت، بدون اینکه تتبع بکند و بررسی بکند و اعمال موازین بکنه. ما میزانهایی داریم، ضوابطی داریم، بفرمایید قواعدی داریم، بعد اینها رو اعمال بکنه. و عن التسرع بالنفی والانکار، آمده شتاب زده برخورد کرده، با شتاب زدگی نفی کرده و انکار کرده. ما ان مجرد عدم الحجیه لا یصدق الانکار و تکفیر، در حالی که صرف عدم حجیت این مصوغ یعنی مجوز انکار و تکفیر نیست. پس این گروه هم فایده نداره. این تیکه آخرش توجه کنید، ما ان مجرد عدم الحجیه لا یصدق الانکار و تکفیر، همین است این روزایی که از بیرون میخوندیمه. صرف این که خبری حجت نبود دلیل نمیشه که ما او رو انکار بکنیم، یا کسی اگر قبول داره تکفیرم بکنیم، نه، میگم آقا من از این روایت نمیتونم استفاده کنم چون معیارهای حجیت را ندارد. اما این که حالا واقعا از معصوم صادر شده یا نشده، حالا کلام آخر، اونو من نمیدونم، شاید صادر شده باشه واقعا، ولی من حجت شرعی ندارم برای استفاده از این روایت. اب مثلتون که ببینید تعابیری که دارد خوب گویاست، الذي يسمع الحديث ينسب الينا ويروى عنا يروى عنا فلم يقبله اشمعز من این اشمعزاز معنی یه حالت درونی، حالت روحی روانیه، و جحده انکار میکند آن را، و جحده انکار میکنه و کفر من دان به اب من را تکفیر میکنه کسی که قائل شده باشد. اینجا مثلا از همون تعبیر اشمعزازش استفاده میشود که یه امر درونیه، یعنی بر اساس همچین عرض محضرتون که اون بد آمدن شخصی، اشمعز زمین بدش میاد، اشمعزاز پیدا میکنه. یه آقای نقل میکرد، ایشون میگفت که من دوره سربازی درستان خیلی سرباز فعال دارم فلان اینها، و اون سرهنگی که فرمانده ما بودش، این بیاد تو دفترش بودم، خیلی از من تعریف کرد که بله خیلی شما سرباز خوبی هستی و موفقی و چی و فرانی هست. میگم منم میخواستم از اون تشکر کنم، میخواستم کلمه قلوب سلمه بگم، از بس اون مثلا خیلی جالب صحبت کرده بود. میگم منم بهش گفتم که خیلی ممنون، مشمعز شدیم از شما. گفت ها چی شدی؟ مشمعز شدی. گفت برو بیرون، برو بیرون. فکر کردم خیلی کلمه مهم دارم میگم که مشمعز شدیم از شما. حالا اینم مشمعز شده بنده خدا. این مشمعز شدن یه حالت روحی روانیه، یه حالت روحی روانی هستش. وگرنه اگر کسی باشد که بر اساس موازین حجیت اقدام بکنه، این کسی نیست که بخواد اونقدر ذم و نکوهش بزندم رو مطرحش. خیلی خوب، طایفه هشتم و نهم، طایفه هشتم و نهم در حقیقت اخبار علاجیه میشه اسمشون رو گذاشت، اخبار علاجیه، اخباری که در باب تعارض مطرح هستن. این اخبار علاجیه که بیان میکنن که بیانگر مرجحات هستن، بیانگر مرجحات هستن، اینها به چند دسته قابل تقسیم هست. یه دسته از اینها اینگونه مطرح میکنن، میگن ببینید اگر خبری مثلا فرض بفرمایید که موافق بر موافق یا عدم مخالف کتاب و سنت باشد، ها موافق کتاب و سنت یا عدم مخالف کتاب و سنت باشد، یا خبری مثلا فرض فرمایید که مخالف عامه باشن و امثال زاره. اگر این چنین بود او خبر رو انتخاب کن، خبر دیگر رو کنار بگذار. یه سریشون میان چی مطرح میکنن؟ مطرح میکنن که خبری که راوی آن اوثق باشد، یعنی اوثقیت الراوی، اوثقیت الراوی و ملاک های از این قبیل رو مطرح میکنن، مثلا فرض کنید که اشهر بودن رو مطرح بکنن و هاکذا مواردی این چنین. آقای صدر میخوان بگن که یه تفاوتی وجود دارد میان این دو دسته از ترجیحاتی که بیان شده در اخبار علاجیه. تفاوت این است که اینجایی که به نحو افعل و تفضیل آمده،
و مواردی رو گفته است، حالا به افعال تفسیر بودنش برای مهم نیست، نه مواردی را گفته است که اینها تقویت کننده زن هستند،
تقویت کننده زن هستند. یه آقای همین امروز صبح گفتش که من دبلوم ام میدادم، همین امروز صبح گفت به من داغ و داغ گفت دبلوم ام میدادم، بعد یه قسمتی رو توضیح داده بودیم و خونده بودیم از این حرفا، بعد به یکی از طلبه‌ها سر کلاس گفت آقا این پاراگراف رو شما بخون، این خط رو شما بخون توضیح بده، مثلا بیان ترجمه کنم. گفت باشه، عرض محضرتون که بعد گفت ایش حالا بحث ما تو همون انتهای لمعه بود دیگه، بحث حدود و نام چه فلان ها بود که حالا وقتی میته، وقتی میته چه گفت که این خون که مثلا حالا مثلا وقتی میته تن فلان از این حرفا، وقت
اونجا تعبیر داشت
ها زنن او لباتن، زنن او لباتن، ها منظور هم دوبر و قبول باشد، زنن او لباتن مثلا ها بیدیم چه.
بعد اینجا رو خوند زنن او لباتن،
بعد گفتم خب حالا این ترجمه کن. گفت یه وقت هست که شخص گمان میکنه که وقتی کرده میشه زنن، اما یه وقت هست که گمان نداره، یقین داره میشه لباتن. گفت اصلا فکرم داره شوخی میکنه. گفتم شوخی داری میکنه دیگه اینا؟ گفت نه استاد جدی من دارم میگم. گفتم یعنی واقعا تو اینو؟ گفت بله. اصلا خط میگه این شوخی عبارت میخوای یه بار دیگه بخونم برات میگه زنن او لواتن این چی زن تو اصلا دیگه من نمیتونستم باش حرف بزنم، چی میگم من به این میگه زنن او لواتن میگه. گفت یعنی با خودم فکر کردم اگر همین از در مدرسه برم بیرون این بقال کنار اینجا بقالی داره همین یه بار میگه آره کلمه چیه اینو میخونه زنا، چون تدریسم نداره اینو میخونه زنا میخونه. این که این زنا رو این طلبه ما زنن میخونن چه کارش کنم؟ اینو گفت هیچ دیگه بهش نگفتم، بس دستش ندارم بذاری بچه آروم باشه تو اون فضای خودش
بگذاره.
من تقویت خیلی خوب،
حالا این تقویت کننده زنه، زن نه زن نه تقویت
کننده زن. آن سرزی میگرد حالا اینو من دیگه حالا باید بشترش گفتگو کرد اینها رو طبیعتا اینا در وقت تعارض عدله باید روش گفتی بود که جاش اینجا نیست. فعلا شما به معنی اصل موضوعی بپذیرید، فعلا بپذیرید تو در جای خودش باید روش گفتی بود که بحث تعارض عدله انشاءالله تعالی زنده باشید، متوفق باشید، در خطر باشید، اونجا باید بپذیرید.
ایشون دیگه اما دسته اول تامنه اونجایی که موافقت با کتاب و سنت یا عدم مخالفت با کتاب و سنت مطرحه یا مخالفت با عامه مطرحه، اینجا منظور دلیل خبر بفرمایید که قطعی و صدور است، خبر قطعی و صدور.
ایشون میگه وقتی ما دو تا خبری داریم که هر دو رو میدونیم از معصوم صادر شده، هر دو رو میدانیم از معصوم صادر شده، خب حالا که اینطور شد اون وقت هست که میبینیم کدام موافق کتابه کدام مخالف کتابه، کدام موافق عامت کدام مخالف عامت. یعنی میگیم اگر ما فهمیدیم هر دوش از امام صادق صادر شده، اصلا خودم از امام شنیدم، هر دو را خودم از امام شنیده باشم، یکی رو امسال شنیدم، یکی هم مثلا چند ماه بعد یا یکی دو سال بعد شنیدم، اگر میدانم هر دو از امام صادر شده خب و مخالف هم از تعارض هم با هم دارن، تکاذب دارن با هم دیگه، تنافی مدلوله این با هم دیگه دارن، چیکار کنم؟ میگم آقا نگاه میکنم کدام موافق کتاب کدام مخالف کتاب، کدام موافق عامه کدام مخالف عامه، تا چی نتیجه بگیرم؟ بگم اون کلامی که موافق عامه است تقییتاً صادر شده، اون کلامی که مخالف عامه است تقییتاً صادر نشده، امام تو رو گفته. یا اون موافق و مخالف کتاب به هم میشه، مثلا فرض بزنید که یک محملی براش درست بکنم، او درباره قطعی و صدور این دست در اخبار الهیه که این موارد این موازین مثلا خود اخبار نه موازین این موازینی که بیان شده از موافق از مخالفت با کتاب و سنت یا موافق از مخالفت با عامه، این هم ناظر به اخبار قطعی و صدوره. اما اونجایی که اوثقیت راوی یا عناوین از این قبیل مطرح باشه، این ناظر است به اخبار ظنی و صدور. چی میخوان بفرمایم؟ میخوان حالا من این اول مقدمه بود. اما مطلبی که اینجا بخوام استفاده کنیم اینه، مستدل آمده است میگوید ما اخباری که در باب تعارض داریم که میگن اگر دو دلیلی با هم دیگه تعارض بکنند ما اونجا باید چه کار بکنیم و تکلیف چیه، خوب توجه کنید، پیشتر و به نحو سابق پذیرفته است، این اخبارها پذیرفته اند که خبرین متعارضین هر دوشون حجیت دارند. بعد میگه اند تعارض چه کار بکنیم. یه بار دیگه بگم، ببینید آقا جان، شما یک میدان جنگی رو، میدان کشتی رو در نظر بگیرید، دو نفر کشتی گیری که بخوان وارد این صحنه، این رقابت، این مسابقات بشن، قبلا باید مراحل طی کرده باشن، کشتی گیر بودنشون قبلا باید ثابت شده باشه، اینا از اون مراحل مقدماتی رو عبور کرده باشن. حالا هر کدام به تنهایی یک کشتی گیر قوی اند، خب میخوایم ببینیم که حالا اینا هم رو معارضه دارن کدام یک قوی تره، میگیم با هم کشتی بگیرم. اصلا اگر کشتی گیر نباشد تو این میدان مثلا بین المللی کشتی راهش نمیدن و بعد برم اونجا بگم آقا ما میخوام یه کشتی بگیریم، از این حرفا من آقا رو روزت رو کنم تو بعد هم صحبت کنم. کسی که کشتی گیر میدن ثابت نباشه بتونه راهش نمیدن. میخوایم بگیم در باب تعارض هم همینطوره، خبرینی یا دلیلینی با هم تعارض میکنن که فی حد انفسهما حجیتشون قد ثابت شده باشن، حجیتشون ثابت شده باشن، به خودی خود ثابت باشن، لولا تعارض حجت باشن. حالا که وارد میدان تعارض شدن، حالا بالاخره باید ببینید که کدوم قوی تره، کدوم یکی میزنه زمین، یا اگر هم تعاضل بکنن دیگه تکلیف چیه، تفاوت تخییر هر چی که در باب خودش قابل تحقق باشه. پس مستدل اینو میخواد بگه، مستدل میگه اخبار علاجیه که آمدن گفتن عند تعارض الخبرین تکلیف شما چیست، اینها در واقع پیش فرضشان، اصل موضوعیشان، اصل پذیرفته شدهشان این است که این خبرین قبل از تعارض حجت بودند، حالا چون تعارض کردن ما نمیدونیم باشون چه کار بکنیم. خب آی صد میگن که این استدلال شما اگر مبتنی باشد بر صفات در روح اول که توضیح دادیم براتون، اگر مبتنی بر این باشد نخیر ما نمیپذیریم، چون این صفات مخصوص خبر قطعی و صدوره و بحث ما از خبر ضمنی و صدوره، از حجت خبر ضمنی و صدور بحث میکنیم. اما اگر صفات دسته دوم باشد اوثقیت راوی و امثال ذلك که اینا از جمله عوامل تقویت کننده ضمن انسان هستند به صدور، اگر از گروه دوم باشد میپذیریم. در حقیقت در طائفه ثامنه اون گروه اول رو مطرح میکنن که خبر قطعی و صدور باشد، در طائفه بفرمایید که تاسعه اونجا گروه دوم مطرح میشه، لذا ایشون گروه نهم رو میپذیره، گروه هشتم الان نمیپذیره اما گروه نهم از اخبار رو میپذیره. پس هشت گروه خبر رو خوندیم، هیچ کدوم رو نپذیرفت تا گروه نهم رو میپذیره. حالا هشتم و نهم بخوانیم. الطائفة الثامنه ما ورد في الخبرين المتعارضين من الترجيح بموافقة الكتاب و مخالفة العامة. اون دسته از روایاتی که وارد شدن که اصلا اخبار علاجیه هستن که وارد شدن در باب دو خبری که با هم دیگه تعارض میکنند، خب وارد شدن در بیان چه چیزی؟ این که ما ترجیح بدیم به موافقت با کتاب و مخالفت با عامه. فلولا ان خبر الواحد حجه، اگر خبر واحد حجت نبود، لما کان هناک معنا لفرض التعارض بین الخبرین، اگر خبر واحد حجت نبود اصلا معنا نداشت که ما فرض کنیم دو خبر با هم تعارض بکنن. حجت با لا حجت که تعارض نمی کنن، حجت با لا حجت که تعارض نمی کنن. ببین شما گاهی اوقات مثلا یا فلانی قوی تری یا فلانی، حالا این یکی از این فلانیاش مثلا یه نفر اول مثلا وزن برداری دنیاست، کشتی دنیاست، نفر دوم که نفر دوم یه آدم پیزورتی بنده خدا اصلا زمین دستش میخوره زمین، مثلا فوتش بکنه، حالا فوتش بکنی میخوره زمین. عرض کنم که نه تو نگید، این ایام ما تو درسامون مثل طلبهای آمدن همشون مربی وزنی هست، ما چند تا طلبه این ایام تو بحث خارجی که داریم چند تا طلبه این ایام باشون برخورد داشتیم همش مربی وزنی بودن، اصلا که حالا هر کدوم به نوعی لذا این کلاس رو خبر ندارم بیاید کس وقت نشد از آین استعلام بکنیم. بله حتی حالا نه بحث خارجی که دو درس دیگه هم بود من برخورد کردم، طلبه میگه آقا مشغولیت های دارم، میگم چیکار میکنید؟ گفت من مربی رزمی هستم. شما دیگه من مربی رزمی، همه رزمی هستم داداش. بگذاریم به هر تقدیر. خب این دو نفر رو شما میگید قیاسشون قیاس مع الفارقه. چرا میگید قیاسشون مع الفارقه؟ فقط این قهرمان جهان، این بنده ها فوتش کنی میخوره زمین، فوت نمیخواد خودش میخوره زمین، نگاش بکنی میخوره زمین. این چطور اصلا با هم قیاس میکنید؟ این همین تعارض و حجت و لاحجته. اصلا معنا ندارد بگیم حجت و لاحجت با هم تعارض کردن. میفرماید که لما کان هناک معنا لفرض التعارض بین الخبرین و اعمال المرجحات بینهما. این که ما فرض بکنیم تعارض میان دو خبر را و اینکه مرجحات میان آن دو اعمال شود. و نلاحظ، ایشون پاسخ میدن، و نلاحظ ان دلیل ترجیح هذا یناسب الحدیثین القطعیین صدورا اذا تعارضا. این دلیل ترجیح مناسبت دارد و تناسب دارد با دو حدیثی که قطعی و صدور باشند وقتی با هم تعارض می کنند. فلا یتوقف تعقله على افتراض الحجیه التعبدیه. طبعا معنا نداره، تعقل نمی شود، یعنی معنا نداره که بگیم که ما فرض بکنیم تعارض اینها رو بر بر فرض حجیت تعبدیه. نه، حجیت اینا حجیت قطعیه و نیازمند حجیت تعبدیه نیستن، با همون حجیت قطعی که داشتند با هم دیگه تعارض کردن. پس دسته سامنه رو نپذیرفت که همین گروه اول از صفاتی باشد که در اخبار علاجی گفته شده، ما پای تابلو براتون نوشتیم. اما طائفه تاسعه که ناظر به گروه دوم از صفات در اخبار علاجیه باشد، از طائفه التاسعه ما ورد فی الخبرین المتعارضین من الترجیح بالاوثقیه و نحوها من الصفات الدخیله فی زیاد قیمت الخبر و قوت الظن به صدوره. طائفه نهم اون دسته از اخبار علاجیه هستن که در خبرین متعارضین وارد شدن و گفتن ترجیح بدهید یکی از خبرین متعارضین رو بر دیگری. به چه وسیله؟ به وسیله اوثقیت، که یکی از دراوی اوثق است، قابل قبولتر است، و نحوها و از این قبیل از صفاتی که دخالت دارند در افزایش ارزش خبر و قوت ظن به صدور آن. و تقریب الاستدلال کما تقدم فی الطائفه السابقه. استدلال همان است که در طائفه قبلی گفته شد که اگر اینا حجت نبودن اصلا در باب تعارض واقع وارد نمی شدن، پس نشون میده حجیتشون مورد پذیرشه، لذا وارد باب تعارض شدن. آیسد میگن ولا یمکن هنا حمل هذا الدلیل علی الحدیثین القطعیین. دیگه اینجا ما نمیتوانیم حمل بکنیم این دسته را، این رو بر دلیل، بله ولا یمکن هنا حمل هذا الدلیل، ممکن نیست که ما حمل بکنیم این دلیل را بر دو حدیث قطعی. لأن الاوثقیه لا اثر لها فیهما ما دام کل منهما مقطوع الصدور. برای اینکه اوثقیت اثری بر خبر مقطوع الصدور نداره. مقطوع الصدور مقطوع الصدوره دیگه، ما مقطوع تر که نداریم که میگه آقا مقطوع تر صدوره، مثلا نداریم که، مقطوع الصدور مقطوع الصدوره، لذا اوثقیت تأثیری ندارد در مقطوع الصدور. پس میخوان چی نتیجه بگیرن؟ حاشیه کتابتون جایی بنویسید که طائفه نهم این گروه از اخبار در دلالت بر حجیت خبر واحد تام هستند. این گروه از اخبار، طائفه نهم، همین طائفه التاسعه، این گروه از اخبار بر دلالت بر حجیت خبر واحد تام هستند. یا بگیم ایشون تمامیت این گروه از اخبار بر دلالت بر حجیت خبر واحد رو میپذیرند. گروه دهم هم همینطوره، گروه دهم رو هم الکلام الکلام ایشون میپذیرن. گروه دهم چیه؟ همان نکته ای که ما پیش از این دنبالش میگشتیم و نبود. اون چی بود؟ میگفتیم مثلا امام فرمودن که اسأل هذا الجالس، برو از این نشسته بپرس، اسأل فلانی، برو از عبدالعظیم حسنی بپرس، برو از کیکه بپرس. اینا شخصیه، قضیتون فی واقعا تایید شخصیه، ضابطی دست ما نمیده. لیکن در برخی از روایات، گروه دهم در روایاتی است که ضابطه دست ما میده. کجا؟ اونجایی که میگه از خبر ثقات رو برو اخذ بکن و عمل بکن. دیگه اسمی ثقات، ثقات وقتی گفت ضابطه است، دیگه این شخص و آن شخص ندارد. ما میفهمیم هر کسی ثقه بود و این عنوان بر او بار شد، خبرش قابل عمل کردن است. فقط توجه بکنیم اشتباه نشه. در این جور اخبار ثقات هم باز اینا دو گروه هست. برخشون خالی از مناقشه نیستن. اونایشون خالی از مناقشه نیستن چیه؟ اون جاهاییست که یه قرینه ای دارد که از اون قرینه به ذهن میاد که امام منظورش یه اشخاص خاصی بوده. مثلا امام نفرمودن از ثقات، فرمودن ثقاتونا، ثقاتونا. فرقشون چیه؟ وقتی بگن از ثقات یعنی اون کسی که خود تو رفتی بررسی کردی دیدی آدم ثقیه، قابل اعتماد. ها؟ اما وقتی میگه ثقاتونا یعنی کی؟ یعنی فقط اون کسایی که ما تاییدشون کردیم، ما گفتیم این آدم ثقه‌ای هستن، لذا همین مقداری مناقشه ایجاد میکنه در پذیرش. پس حواستون باشه اون جایی که به ثقاتونا نبا، اون جایی که میگه ثقات یا تعابیر از این قبیل که نشان بدهد که ثقه بودن را واگذار کرده به فهم خود شما، ثقه بودن رو واگذار کرده به بررسی خود راوی. این دسته از روایات کاربرد دارد. روایتی مثلا فرشون که همون روایت که شاید دیروز هم خواندیم براتون که افعی یونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ منه ما محتاج و الیه من معالم دینی، ما احتاج و الیه من معالم دینی، امام فرمان بله. این نشون میده پیشتر در ذهن این راوی این سوال کننده از امام اینطور بوده که اگر یونس ابن عبدالرحمن ثقه باشد میشه به خبرش عمل کرد. این پیش‌فرض ذهنیش بوده. اگر یونس ابن عبدالرحمن ثقه باشد میشه عمل کرد بهش. از امام پرسه آیا یونس ابن عبدالرحمن ثقه هست؟ ثقه هست که من بتونم بهش عمل بکنم به اخبارش؟ مطالبم از اون بگیرم؟ امام میگن بله. بله این هست. یعنی سوال سوال موضوعیه. سوال موضوعیه با این پیش‌فرض حکمی که او در ذهنش بوده است که ما حکمی داریم که اگر کسی ثقه بود میشود اخبار او رو بهش عقد کرد و از او استفاده کرد. خب در اینجا ما روایاتی داریم که برای بحث ما، برای اثبات حجیت خبر واحد قابل استفاده هستن. دلالتشون تامه، از حیث دلالت مشکل ندارن. فقط همون مشکل قدیمی، مشکلی که اول بحثم گفتیم، بحث ظنی و قطعی بودنه. اگر اینا به حد تواتر برسن، این روایاتی که دلالتشون تامه بر حجیت خبر واحد، سلمنا میشن قطعی، ما بهشون اخذ میکنیم. اما للاسف شدید اینا به تواتر نمیرسن، لذا قطعی نیستن. ما نمیتوانیم با این تعداد روایت حجیت خبر واحد رو ثابت بکنیم، چون سراخر خود اینا میشن همون اخبار ظنیه و بیش از ظن رو برای ما ایجاد نمیکنن، ولو ظن قوی هم باشد، اما بالاخره قطع نمیشود، لذا حجیت خبر واحد باش ثابت نمیشه. مطلبی بود تا جا؟
نه،
از من که مثال بودم جایی که اصلا خود من از امام شنیدم مطلبش که حتی فرمود منتها در دو نوبت دو جون، یا نه من مستقیم از امام نشنیدم، از سخن کسی شنیدم، اما انقدر به او اعتماد دارم که سخن او برای من قطع آور بود. تا قطع میکنی چه اشکم برای من قطع آور بود. خیلی خوب. و بعد یکی از موارد قطعی و صدورم هم متواتر میشه. پس یعنی قطعی و صدور بودن منحصر در متواتر نیست. از کدم گفتم آیا این که این مطلب قابل مناقشه هست یا نیست رو بگذارید برای باب تعارض. فعلا ما اینو به عنوان اصل بپذیریم در بسته که ایشون اومدن این تقسیم بندی ارائه کردن. ممکنه دیگران چنین تقسیم بندی رو قبول نداشته باشن، کما که ندارن هم ایشون، ممکنه که حالا دیدگاهی نظریه اینجا. ایشون اومدن این تقسیم بندی ارائه کردن. اگر ما این تقسیم بندی ایشون رو نپذیریم، در حقیقت این طائفه سامنه و تاسعه یکی میشن و لذا کمک کارن برای اثبات حجت خبر واحد کمک میکنن. بله میفرمان که از طائفت العاشره ما دل به شکل و آخر علی الارجاء الى کلی صفه. اون دسته از روایاتی که به شکل و آخر، حالا یه جوری به شکل و آخر یعنی یه جوری از خواهدتون که اینها دلالت میکنن بر ارجاء به کلی صفه، به کلی صفه، نه این شخص خاص. اما ابتداعا، یا این است که ابتداعا امام علیه السلام ارجاع داده به ثقات، گفته برید از ثقات بپرسید، و اما تعلیلا للارجاع الى اشخاص معینین على نحو یفهم منه ضابط الکلی، یا اینکه نه امام ارجاع داده است به اشخاص معین ولی به آن دلیل که اینها ثقه بودند، به صورتی هم بیان روایت هست که ما میتونیم ضابطه کلی رو برداشت بکنیم. پس این مادله به شکل و آخر واضح شد که یا ابتداعا یا نه تعلیلا، و هذه الطائفه هی احسن ما فی الباب، این دیگه خیلی عالی، از همه بهتر همینه، چون دیگه مستقیما دارد خبر واحد ثقه رو برای ما ثابت میکنه بدون هیچ واسطه خوردنی. و فی روایات هذه الطائفه ما لا یخلو من مناقشه ایضا، میگن در روایات این گروه هم البته برخیاش قابل مناقشه هست، من قبیل قوله فانه لا عذر لاحد من موالینا فی التشکیک فی ما روا عنا ثقاتنا، ثقاتنا نه ثقات، ثقاتنا. و بعدم ادامهش هم ببین ثقاتنا رو توضیح میده که ثقاتنا کیا هستن. فانه لا عذر لاحد من موالینا، امام فرمودن که شأن چنین است که عذری بهانه‌ای برای هیچ شکر موالی ما و پیروان ما در تشکیک کردن فیما روا عنا ثقاتنا وجود ندارد، این که تشکیک بکنند در روایاتی که ثقات ما نقل میکنند. الان منظورش میگه خودش قد عرفو به اننا نفاوضهم به سرنا، استقاط ما کیان؟ کسانی که ما اونا نفاوضو هم به سرنا، نفاوضو یعنی مذاکره میکنیم با اونها، گفتگو میکنیم باهاشون، گفتگو، این از فیض نیست و از فوزه، فاو و یاو و ذات نیست، فاو و واو و ذاته. نفاوضو هم یعنی با اونها گفتگو و مذاکره میکنیم، با اونها گفتگو و مذاکره میکنیم، به معنای برابر شدن هست، به معنای گفتگو کردن و مذاکره کردن هم هستش. مفاوضه، مفاوضه به معنای برابر شدن هست، به معنای گفتگو کردن هم هست، حالا مردش فرق کنه، اینجا به معنای همون گفتگو کردن باشد. به اننا نفاوضهم به سرنا، ما اسرارمونو با اینا در میون میذاریم. یعنی ثقاتونا پس کی شد؟ واضح شد ثقاتونا کیه؟ که یه همچه آدم های دارد دیگه، ثقاتونا نه آدم های معمولی. و اننا نفاوضهم به سرنا، ما اسرار خودمون به در میون میذاریم. و نحملهو، ما شما چی دارد؟ ایاهو یا ایاهم؟ و نحملهو ایاهو الیهم. این در از خان خطون که بله، در من به این من نگاه کردم اینجا داشت یاهو، یاهو ما شما حاشیه نداره کتاباتون؟
نه
نداره. چی نمیشته؟
یاهو
بدل ایاهم، آها یاهو بدل ایاهم ها؟ نه. بله یاهو اینجا ظاهرن
نفس مستر،
بله نفس مستر، یه فرمون آراغی قبلتون حتما اشاره کرد. بله بله بله، از محضرتون که یاهو. خیلی خوب، بالاخره بالاخره ما حمل میکنیم، حمل میکنیم اونها رو، از محضرتون که حمل میکنیم این سر خودمون رو اون به اونها، یعنی چی؟ یعنی کاری میکنیم که اونها حامله، حامله از محضرتون که اسرار ما باشن و سر ما باشن.
خب
بله بله، برای هم میگم که اصلش یاهو باید باشه. خیلی خوب، فعلا نحملهو هم میشه، نحملهو یعنی نحمل سرنا
و اون
مر شما اینجا بله کار برده، دیروزم مر رو میآوردید. بله حالا به هر تقدیر، حالا این رو ایشون حالا ایاهم آورده، نمیدونم ایاهم آورده یعنی به ذهنش آمده بوده که این اگه ایاهو بگیم دیگه زائده مثلا، لذا تبدیلش کرده به ایاهم، یعنی بگیم نحملهو دیگه یاهو نمیخواد، دیگه یاهو نمیخواد، می نحملهو الیهم کافی بود. دوباره و یاهو آورده، ایشون شاید احساس کرده این یاهو زائده، یاهومش کرده مثلا، همچین چیزی مثلا تغییراتی توش ایجاد کرده که مطلب درست بشه. وقتی جفریش وقتی اون آیه انجا اکم فاسقون ایشون میکنه ازا جا اکم فاسق، به این خیلی معنی نداره. بگذاریم به تقدیر. فإن عنوان ثقاتنا، فعلا اینا شاهد مثال ما اینا نبودیم دیگه، اینه ثقاتنا. فإن عنوان ثقاتنا اخص من عنوان ثقات، این اخص ازش، عرض کردم فقط هم عنوان ثقاتونا اخص نیستا، تو خود این روایت هم قرینه خیلی خوبی داشت که چی؟ قد عرفو به اننا نفاوضهم به سرنای، خیلی نشون میداد که پس اینا از اصحاب سر اهل بیتن، این ثقات اهل بیت از اصحاب سر اهل بیتن. این قرینه هم هست که حواسمون باشه. فان عنوان ثقاتنا اخص من عنوان ثقات، عنوان ثقاتنا این اخص از عنوان ثقات هست. و لعله یتناول خصوص الاشخاص المعتمدین شخصیا للامام، و چه بسا این شامل میشد فقط اشخاصی که به شکل شخصی و مشخص مورد اعتماد امام هستند. و المعتمنین من قبله، من قبله نخوانید، من قبله، کسانی که بعد مورد اعتماد هستند، این امام به اونها اطمینان دارد، از جانب امام اونها مورد بله اطمینان هستند. مثلا فلا يدل على الحجيه في نطاق اوسع من ذلك، این دلالت بر حجیت ندارد در یک دایره ای که وسیع‌تر از این باشد. و فی روایات هذه الطائفه ما لا مناقشه في دلالتها، میگه البته برخی از روایات این طائفه هم هست که حقیقتا در دلالتشون نمیشه مناقشه کرد، و این روایت همین یونس بن عبدالرحمن روایت خوبی است، روایتی که درباره یونس بن عبدالرحمن هستش. من قبیل ما رواه محمد بن عیسی، محمد بن عیسی نقل میکند، قال قلت لابی الحسن الرضا، به امام رضا علیه السلام عرض کردم، جعلت فداک، جعلت فداک، فدای شما، انی لا اکادو، این حال جعلت فداک، اینو دو جور میشه معنا کرده، حواستون باشه تو روایات زیاد هست، خیلی از روایات مصدره به جعلت فداکه. بگیم جعلت فداک خیلی تأثیر در معنا نداره، ولی تأثیر داره در اینکه بفهمیم راوی چه کار است. جعلت فداک بگیم یه اصطلاحه، مثل این که هر کوچکتری پایینتری بالاتر خودش بگه جوهل تو فداک، اینه قربان، قربان نظر شما در این زمینه چیه، آقا نظر شما چیه، جوهل تو فداک یه اصطلاحه. آخه بعضی ها دیدید که خیلی اواخر هستن، هرچی میخواد بگیم فداتشم، فداتشم، مثلا شما نظر چیه، فداتشم، چی میخوری، فداتشم، فداتشم، میخوام بکشم، مثلا دیگه حالا برده یه فداتشم، بعضی اواخر هستن یه فداتشم، این فداتشم واقعی که نیست که، مثلا قربونت برم، مثلا چقدر تو خنگی، مثلا یه قربونت برم، نه اینه که خیلی علاقه مند است که، این اصطلاح دیگه ها، بعد قربونش برم، که قربونش برم مثلا هیچی هم حالیش نیست، مثلا قربونش برم یک آدم ناجوری هم هست، مثلا این اصطلاح جوهر تو فداش بگیم از این قبیل اصطلاحه، یعنی قربان، یعنی مثلا حتی آقا مثلا جوهر تو فدا. یا نه جوئل تو فداک وقتی راوی خطاب به امام میگه یعنی خیلی اظهار عشق و مودت نسبت به امام دارد، یعنی معناشو اراده میکنه، جوئل تو فداک، فدای شما شوم، فدای شما شوم، این کدوم معنا میشه؟ این واسه تأمل کرد، این خاصیت دارد، خاصیت همین شناخت خود راویه، این راوی چه کاره، راوی یاده معمولیه که حالا از امام آدم مهمیه دیگه، با ایشون قربان نظرتون در زمینه چیه مثلا، یا نه خیلی علاقه من عاشق امامه، جعل تو فداک، فدای شما بشم، قربان شما برم، یعنی حقیقتا مثلا خودش فدای امام میدانند. حالا این مصدره به این شده است، تو بحث امروز ما دخالت ندارد، اما در فهم روایت گاهی اوقات اثر داره، واسه رجالی اثر داره. بگذاریم، قلت لابی الحسن الرضا علیه السلام جعل تو فداک، حالا دیگه ما نفهمیم بخواه جوهل تو فداک چی معنی کنیم، هم تا قبل از این خوب معنی میکردیم، شما گفتی دیگه گیت شدیم اصلا دیگه میترسیم ازش، جوهل تو فداک، فدای شما، اینی لا اکاد و اثر و الیک لأسألک عن کل ما احتاج و الیه من معالم دینی، من نمیتونم به شما برسم تا از شما سوال بکنم از هر چیزی که به آن نیاز دارم که اون چیز چیه؟ معالم دین من، اون نشانه ها، اون عرض محضرتون که اون کلیات دین، اون بالاخره اساس دین، چیزی که مهمه در دین من. اف یونس ابن عبدالرحمن ثقه آخذ عنه ما احتاج الیه من معالم دینی، آیا یونس ابن عبدالرحمن ثقه هست، مورد اعتماد هست که من از او اخذ بکنم اون مقدار از معالم دینم رو که بهش نیاز دارم؟ فقال نعم، امام فرمودن بله. ولما کان المرتکز فی ذهن الراوی ان منات التحویل هو منات التحویل هو الوثاقه و اقره الامام على ذلك دل الحديث على حجية خبر الثقة، از اون جایی که آن چیزی که مرتکز بوده و راسخ بوده، به قول امروزی ها میگن نهادینه شده بوده، نهادینه بوده در ذهن اون راوی، چی بوده؟ این بوده که معیار در تحویل همون وثاقته. آن معیار در تحویل وثاقت هستش که این بره سراغ او و مطلب از تحویل بگیره و دریافت بکنه. و اقره الامام علی ذلک، امام هم همینو تقریر فرمودن، فرمودن نعم نعم. امام نگفت آقا چه ربطی داره ثقه باشه نباشه مثلا، نه نعم تقریر کردن بیان او رو. دل الحدیث علی حجیت خبر ثقه، این حدیث بر حجیت خبر ثقه دلالت دارد. غیره، آخر نکته هم بگیم که بحث دیگه تمام بشه، غیره ان عدد الروایات تامه دلالتن علی هذا المنوال لا یبلغ مستوى التواتر. اشکال اینه، این دسته دهم و حالا نهم هم با یه واسطه خوبن، مثلا دهمی ها خوبن اما به حد تواتر نمیرسه. میگه خوبه اما حیفه. بله از محضرت
که حجت
نه نشد نشد. ما میخواییم حجیت خبر واحد را با خبر واحد زنی اثبات کنیم، این چه دور لازم میاد، نمیشه، باید قطعی باشد تا بشه زنی رو باید ثابت کرد. لأنه عدد محدود، اینا تعداد کمی هستن به حد تواتر نمیرسن. نعم قد تبدل عنایاتون فی تجمیع ملاحظات توجب الاطمئنان الشخصی به صدور بعض هذه الروایات لمزایا فی رجال سندها و نحو ذلک. ایشون استدراک میکنن بله گاهی اوقات بدل میشد یک عنایت هایی در گردآوری ملاحظات و نکاتی که اونها موجب اطمینان شخصی میشوند به صدور برخی از این روایات از جانب معصوم، یا برخوش قطعی و صدور بشه به خاطر مزیت هایی که در رجال سند این روایات قرار دارند یا امور دیگه از این قبیل. خیلی خوب، اگر شما توانستید قطعی و صدور بودن برخی از اینها رو ثابت بکنید سلمنا، باهاش میشود خبر واحد ثقه رو اثبات کرد. اما اگر نتوانستید نه، و طریق الاخر بماند. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بله بله، شما روایتی است محفوف به قرائنیه، اون قرائن مثلا در اصل حکایت شما اون قرائن احتمال صدور این مطلب محفوف نیست، این خیلی داره گناه به حد قرائن. بله آره، اون بیان